دا صاحب د نن ورځې وروستۍ دری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. اسانسر صاحب ښه راغلی.
تشکر از شما. خسته نباشین. سلام شنونده های رادیو آزادی، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد و من جاوید حسن‌زاده همراه با عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری دری با شما هستیم. در سطح گزارش های این مجله خبری میشنوید که جنگ میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی امروز در ولایت خوست صورت گرفته است و در موضوعات مربوط به جهان هم برایتان میگویم که ایالات متحده آمریکا با حکومت بشار الاسد در سوریه هشدار داده است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش هموین برایتان پیشکش میکند.
صبح امروز در ولایت خوست در امتداد سرحد با پاکستان بین نیروهای افغان و پاکستان درگیری صورت گرفت. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند پروسه ثبت نام رای دهندگان با دشواری‌های امنیتی مواجه است. رئیس جمهور جرمنی در مورد تنش‌های در حال افزایش بین روسیه و کشورهای غربی ابراز نگرانی کرد. صبح امروز در امتداد سرحد با پاکستان در ولایت خوست بین نیروهای امنیتی افغان با پاکستان درگیری آغاز شد و برای ساعات متمادی ادامه داشت. سمونمل عبدالحنان سرپرست آمریت امنیت ولایت خوست برای رادیو آزادی گفت
طرف های غازی میدان و پلچینر مدشه پاکستانی این طرف پیر شده بود، بس پسته ما سرشان ساده کرده بود که چی میکنین. بالاخره مردم ملکی رفته بود پیششان، مردم سر مردم ملکی اندخت اجرا شده که با تحقیب ازی سر پسته ما اندخت هوان اجرا شده، بالاخره پلیس ما جواب داده ایشان.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان با اشاره به گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد دستبرد تیل میگوید در برخی موارد مشکل وجود داشته است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
که در بعض جاها در دوردست ها بخاطر ازی که بخواهند یک کلی را در امر فروش و یایی که دستبرد بر تیل انجام بتند، اما ما همون دوربین بسیار قوی ما در همه جاها ای وجود داره.
بر اساس گزارش اداره سیگار به ارزش 154 میلیون دلار آمریکایی تیل نظامیان آمریکایی و افغان سرقت شده است. برخی وکلای ولسی جرگه افغانستان میگویند پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های این کشور با دشواری های امنیتی مواجه است. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت در برخی ولایات افغانستان مراکز ثبت نام رای دهندگان با تهدیدهای امنیتی مواجه است. این در حال است که یوسف رشید مسئول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید در روز اول آغاز این پروسه در هر مرکز کمتر از 20 تن ثبت نام کردند. پروسه ثبت نام دیروز در افغانستان آغاز شد و 28 ماه میزان سال جاری شمسی برای تدبیر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های این کشور تعیین شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد نکوهش حملات آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید نشد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در جریان نشست دیروز از حمله نظامی بر رژیم سوریه حمایت کرده گفت
اگر سوریه باز هم از گاز کیمیایی زهرآگین استفاده کند، ایالات متحده آمریکا پاسخ سخت خواهد داد.
این در حال است که واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد آمریکا و متحدانش را به تخطی از قوانین بین المللی متهم کرده است. رئیس جمهور جرمنی در مورد تنش‌های در حال افزایش بین روسیه و کشورهای غربی ابراز نگرانی کرده خواستار گفتگوها شد. فرانک والتر شتاینمایر در یک مصاحبه ای که امروز نشر شد، مسمومیت یک جاسوس سابق روسی و دخترش را در بریتانیا یک رویداد جدی خوانده گفته است: ما باید حداقل در مورد تشدید جدایی بین روسیه و غرب نگران باشیم، چون پیامدهای آن خیلی فراتر از این رویداد است. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا اسکریپال 4 مارس در شهر سالزبوری در بریتانیا بیهوش پیدا شدند. بریتانیا روسیه را به تلاش قتل آنها متهم می‌کند. روسیه این اتهام را رد کرده است. حمله بالای سرگی اسکریپال و دخترش باعث تنش‌های شدید بین غرب و روسیه شد و به اخراج دیپلماتان هر دو جانب از کشورهای همدیگر و سایر اقدامات انجامید. رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری مونتنگرو ادامه دارد. سازمان‌های غیر دولتی می‌گویند در 4 ساعت آغاز پروسه رایدهی 18.5% افراد واجد شرایط رایدهی رای دادند. همچنان از موارد متعدد تخطی از قواعد پروسه رایدهی گزارش داده شده است. اما مقامات انتخابات مونتنگرو می‌گویند پروسه رایدهی به طور آرام و بدون تخطی‌های جدی ادامه دارد. تصور می‌شود میلو جوکانویچ که 6 بار به حیث صدر اعظم و 1 بار به حیث رئیس جمهوری آن کشور ایفای وظیفه کرده است در این انتخابات برنده شود. میلو جوکانویچ امروز به خبرنگاران گفت وی به پیروزیش در این انتخابات باور دارد. و خبر آخر این که گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید یک انفجار شدید شمال آن کشور را تکان داد. در آن منطقه جنگجویان شیعه و نیروهای طرفدار ایران مستقرند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید این انفجار دیروز صورت گرفت و دلیل وقوع آن تا هنوز معلوم نیست. احتمال دارد که در نتیجه یک حمله هوایی یا به طور تصادفی صورت گرفته باشد. رومی عبدالرحمن مسئول گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است منطقه‌ای که در آن انفجار رخ داد به استقرار جنگجویان ایرانی و افغان‌های طرفدار رژیم بشار الاسد شهرت دارد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
سلام مجدد خدمت شما شنونده عزیز رادیو آزادی. ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستین و در ادامه این به این مجله خبری گزارشات را برایتان آماده کرده ایم که این گونه است. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و نظامیان پاکستانی به طور پراگنده در ولایت خوست ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گزارش تازه سیگار در پیوان به دزدی میلیونی تیل نظامیان افغان را تا اندازه تایید می کند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت:
ممکن در بعض جاها در دوردست ها به خاطر ازی که بخواهند یک کلی را در امر امو فروش و یایی که دستورد برای تل انجام بدن.
برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه و شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از حضور کمرنگ و تهدیدات امنیتی در برابر مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان نگرانند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه:
در کل یک نواز عدم آگاهی مردم و ناهماهنگی در بین ادارات و همچنان روند پیشبرد این پروسه و توزیع تذکره و برچسب کاغذهای برای پروسه انتخابات در اکثر ولایات ما به مشکل امنیتی مواجه هستیم.
و در گزارش های خارج از کشور میشنوید که اردوی پاکستان گفته است که نوع پیشرفته راکت های بالستیک کروز موسوم به بابر را موافقانه آزمایش کرده است. در ادامه دیگر گزارش ها را هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک میزبان شما در این مجله خبری. شنونده های عزیز، قسمی که در نخست هم گفتیم، امروز نظامیان پاکستانی با نیروهای افغان در ولایت خوست درگیر شدند و این درگیری تلفات را هم در پی داشته. همیکنون نجیب الله الوخیل همکار ما در خط مستقیم تلفن با ما هستند از ولایت خوست. جزئیات تازه را از اونا میپرسیم که فعلا وضعیت در چه حالت است. سلام الوخیل صاحب، بفرمایید در مورد این درگیری با شنونده های ما بگویید که هنوز هم درگیری در ولایت خوست ادامه دارد و یا است که به پایان رسیده؟
حسن زاده صاحب، سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما یادآور شدین، فعلا هم در ساحه کوی جنده، کوی زندی و کوی نازو انداخت و فرها بین نیروهای افغان و نیروهای پاکستان خال خال ادامه داره، ولی در کل در شدت جنگ کاهش آمده. به گفته مسئولین امنیتی در این جنگ 6 جسد ملیشه پاکستانی در محل نبرد مانده و یک نفر هم زنده به دست نیروهای افغان افتاده است. از سوی دیگر در این جنگ یک پلیس محلی افغان و یک جوان قومی کشته شده و 3 نفر قومی دیگر که به خاطر حمایت قوای سرحدی افغان پیش آنها رفته بودند جراحت برداشتند. مسئولین امنیتی اضافه میکنند که جهت انتقال اجساد کشته شدگان و مجروحین این جنگ هلیکوپترهای نظامی پاکستان و قوای هوایی افغان به محل درگیری رفته بودند، ولی فعلا نیروهای پاکستانی در حال برگشت به مناطق اصلیشان هستند. همچنان وقت‌تر و مشخص کنم که ظهر امروز نیروهای تازه نفس افغان از مرکز خود به منطقه درگیری رسیدند و مسئولین افغان میگن که فعلا حالت امنیتی خوب است و نگرانی جدی وجود ندارد. علاوه بر نیروهای افغان، مردم قومی ولسوالی جاج میدان خوز که تعدادشان کم و بیش به 1000 نفر می رسید به 3 موقعیت درگیری رفتند تا به نیروهای افغان کمک کنند. سمونمل عبدالحنان جدران سرپرست قماندانی امنیه خوز صبح امروز به رادیو آزادی گفت که جنگ در نخست از طرف ملیشه‌های پاکستان آغاز شد و نیروهای افغان فقط به دفاعشان پرداختند، ولی مسئولین پاکستان باز گفتند که جنگ از سوی نیروهای افغان شروع شده است. ساعت پیش ساکنان جاج میدان طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتند که آنها خودشان دیدند که یک اندازه سلاح، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی که از ملیشه ها در میدان جنگ مانده بودند نیروهای افغان وار انتقال میدادند. با آنکه هنوز به گونه رسمی مسئولین ملکی و نظامی خود مسائل و معلوماتشان راجع به علت درگیری نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی در ولسوالی جاج میدان ولایت خوز شریک نساختند، ولی گفته میشه که نقاط مرتفع و حساس سرحدی که در آنجا نیروهای افغان جابجا هستند و پوسته های دائمی دارند ممکن سبب نگرانی نیروهای سرحدی پاکستان شده باشه.
تشکر. علو خیل صاحب، به اطر واضح شده که در این درگیری از چه گونه سلاح‌ها استفاده شده در از طرف نظامیان پاکستانی و از طرف نیروهای امنیتی افغان؟
سرپرست قماندانی امنیه خوز گفت که درگیری از سلاح‌های سبک و سلاح ثقیل استفاده شده، هر دو طرف از هر دو رقم سلاح استفاده کردند.
بسیار زیاد تشکر علو خیل صاحب. به شنونده های عزیز، همکار ما نجیب الله علو خیل از ولایت خوست بودند که در رابطه با درگیری نظامیان افغان و نظامیان پاکستانی گزارش میداد و شما شنیدین که گفتند که هنوز هم درگیری به شکل پراگنده در این ولایت در مناطق سرحدی ادامه دارد. باید آمد گزارش دیگه داریم که وزارت دفاع افغانستان گزارش های تازه سیگار در پایان به دزدی میلیونی تیل نظامیان افغان را تا اندازه تایید میکنه و تاکید میورزه که در برخی از موارد مشکل وجود داشته است. همکاریم نظیفه محبوبی در این مورد جزئیات میده.
دزدی های میلیونی تیل نظامیان افغان، گزارش تازه سیگار که حالا وزارت دفاع افغانستان به گوشای از آن مهر تایید میماند. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت هرچند از نظارت جدی برای جلوگیری از فساد و فروش اکمالات و یا تیل نیروهای امنیتی سخن میزند، با ما در پاسخ به گزارش سیگار که میگوید ممکن در بخش های دوردست کشور تیل نیروهای امنیتی فروش شود.
ممکن در بعضی جاها در دوردست ها به خاطر ازی که بخواهند یک تیل را در امر امو فروش و یایی که دست برد برای تل انجام بتن، اما ما امو دوربین بسیار قوی ما در همه جاها ای وجود داره، در تمام قطعات مدیریت تفتیش دارن و همیا هم که بعض مطالب اعلان شده و ارائه به خاطر عزیز که ما افراد را دستگیر کردیم.
رادمنش با اشاره به معرفی شماره از جنرالان و سربازان از بهر دست داشتن در فساد به نهادهای عدلی و قضایی میگوید آنان برای ریشه کن سازی این پدیده جدی هستند. به تازگی سیگار یا اداره با بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه نگاشته است که به ارزش بیشتر از 154 میلیون دلار تیل از نزد نظامیان افغان و آمریکایی در افغانستان دزدی شده است و این به یک کار پرمنفعت مبدل شده است. در بخش از این گزارش گفته شده که وزارت دفاع آمریکا گزینه‌های تازه‌ای را برای توزیع تیل بررسی می‌کند و این اقدامات ممکن به مشکلات در این باره رسیدگی کند. با این همه بیشتر رئیس جمهور غنی یکی از علتهای عمده تلفات نظامیان کشور در میدانهای نبرد را فسادی داری در نهادهای امنیتی خوانده و گفته که مدیریت جنگ بدون اصلاح صورت گرفته نمیتواند و فساد دیگر برایش پذیرفتنی نیست. برای جلوگیری از این پدیده در نهادهای امنیتی حتی تفاهم نامه مبارزه مشترک بر ضد فسادی داری میان نهادهای مربوط با لوی سورنبولی افغانستان نیز امضا شده است و اما دیدبان شفافیت افغانستان با اشاره به فساد گسترده در نهادهای امنیتی تاکید می‌ورزد که کاری در عمل برای جلوگیری از فساد در این نهادها محسوس نیست. اینکه فروش تیل نیروهای امنیتی چه پیمانه می‌تواند پیامد بد برای یک کشور به همراه داشته باشد، محمد آگل مجاهد یکی از کارشناسان نظامی به آن اشاره می‌کند.
بالاخره ما فلج میشیم دیگه، ما نمیتونیم نه جنگ پیش بریم و افغانستان به انارشی میره، به هرج و مرج میره و بالاخره درد و بعدش ملت افغانستان میکشه.
آقای مجاهد تاکید میورزد که اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای جلوگیری از این فساد گسترده دست به کار نشوند، این موزل سبب قطع کمک های جهان، بی اعتبار شدن حکومت نزد کمک کنندگان بین المللی و فلج شدن نظام افغانستان خواهد شد.
از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی ولایت بدخشان از حضور گروه داعش در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. همکار مجمل آریان گزارش در رابطه ارسال کرده که با هم یک جا میشنویم.
برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان از آغاز فعالیت گروه داعش در این ولایت خبر میدهند. در کنار اینکه باشندگان بدخشان حضور دوامدار مخالفان مسلح حکومت و به ویژه جنگجویان خارجی را در ده ولسوالی این ولایت نگران کننده میدانند، اما به تازگی برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت از آغاز فعالیت گروه داعش در برخی ولسوالی های ناامن بدخشان خبر میدهند. به گفته آنان که همکنون این گروه در حال سربازگیری است و علاوه بر آن بیش از 300 تنی از جنگجویان خارجی مربوط به شبکه القاعده در زیر نام طالب در ولسوالی های وردوج، امگان و بخشای از ولسوالی راغستان این ولایت فعالیت های داعشی دارند. خیرالله طلعت و ضیاءالدین واسق دو تنی از اعضای شورای ولایتی بدخشان در این خصوص چنین گفتند.
صلوهای بود که به نام شیخ جنید کسی از کلانا یا لیدرهای تاجیکی که در رأس داعش کار میکنند گویا در بدخشان آمده و در سمت های راق بدخشان را از کوهستان گذشته و به راقستان رفته بوده باشه به خاطر تبدیل کردن طالب به داعش.
شبکه القاعده در اینجا عملا حضور داره و ابرای فامیلشون در اینجا زندگی میکنند. ما از مقامات خواستیم که عملیات سرتاسری را در ولایت بدخشان برا بندازه تا اینکه مردم ما از این
با این حال احمد فیصل بگزاد والی بدخشان میپذیرد که همکنون در حدود 17 تنی از مخالفان مسلح حکومت در بدخشان فعالیت ضد دولتی دارند که از این میان در حدود 200 تنی آنان را جنگجویان خارجی تشکیل میدهند، اما وای فعالیت گروه داعش را در این ولایت رد میکند.
برخورد رسمی که در بدخشان از طرف منابع کشفی بر ما آمده بین 1400 تا 1500 طالب داخلی داریم و بین 200 تا 300 طالب خارجی با طفل و طفول و خانم و اولاد و افراد جنگیشان هستند که یا پناه آوردن در مناطقی که در تسلط دشمن هستند. بین 1700 یا 1800 منابع رسمی بر ما اطلاع داده.
از جانب دیگر عبدالخالق اقصایی قمندان امنی بدخشان نیز فعالیت گروه داعش را در این ولایت رد کرده، اما هشدار می‌دهد اگر حکومت مرکزی در خصوص پاکسازی ولسوالی های ناامن این ولایت تصمیم جدی نگیرد، احتمال دارد که جنگجویان خارجی به گروه داعش زمینه فعالیت را مساعد سازد.
یک تعدادی از توریست های خارجی چندین سال است که در قسمت وردوج و قسمت جرم به اوجه تواجه هستند، همده کاملشان هم زندگی میکنند، ولی تا هنوز بنام داعش مستقل بیرق خود را بلا نکرد، تحت حمایه طالبای علی اینا فعالیت میکنند. خب هر وقتی که زمینه برای از او برابر شوه امکان داره که تلاش های خود را بکنند.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان از حکومت مرکزی میخواهند که هر چیز زودتر ولسوالی های وردوج و امگان و علاوه بر آن بخش های دیگر ولسوالی های ناامن این ولایت را از وجود مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی تصفیه و تلاشی نماید و از فعالیت گروه های ضد دولتی جلوگیری کند. در غیر آن گسترش فعالیت این گروه ها دردسر بزرگ به حکومت و مردم خواهد بود. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، آل از موضوعات امنیتی برمیگردیم به موضوعات انتخابات در افغانستان. شماره از نماینده های احزاب و جریان های سیاسی میگویند اگر خواسته هایشان در مورد انتخابات پارلمانی از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات پذیرفته نشود، همکاریشان را با کمیسیون به حالت تعلیق در می آورند. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک گفتند سهم احزاب باید در این انتخابات مشخص و از زمینه رای‌دهی برای باشندگان مناطق ناامن نیز فراهم شود. همکارم نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
شمار از نماینده های احزاب و جریان های سیاسی میگویند خواسته های مشخص را با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پیشکش کردند، اما به آن توجه نشده است. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک گفتند اگر به خواسته هایشان رسیدگی صورت نگیرد، همکاریشان را با کمیسیون به حالت تعلیق می آورند. عبدالستار خواصی نماینده حزب اسلامی بخش اعلامیه مشترک 28 حزب سیاسی را چنین بیان کرد:
احزاب نوملر باید اولان سیاسی
فهرست احزاب و ائتلاف ها باید ارائه شود. همه افغان ها اگر مهاجرین هستند یا در مناطق ناامن زندگی دارند باید از حق رای محروم نشوند. احزاب میخواهد یک خانه نظارت ایجاد شود تا کار کمیسیون را نظارت کند. مراکز رای دهی که به بهانه ناامنی هست شده باید دوباره ازیابی شود.
آقای خواصی گفت مناطقی که از سوی زورمندان به خاطر کامیاب کردن نامزدان مشخص ناامن شده باید حکومت به آن توجه کند. وی گفت هرچند حکومت در تلاش حمایت از برخی کاندیداست، اما به گفته وی مردم به این کار اجازه نمی دهند. این در حال است که روز شنبه روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات آغاز شد و سران حکومت نیز ثبت نام کرده و به برگزاری انتخابات به موقع تاکید کردند. رئیس جمهور غنی می گوید در کار کمیسیون مداخله نمی کند و همه مقامات نیز مجبور به احترام به استقلالیت کمیسیونند. 28 میزان سال روان خورشیدی تاریخ برگزاری انتخابات اعلام شده است. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این خواست احزاب سیاسی را منطقی و معقول می داند، اما به دلیل کمبود وقت عملی شدن آن را ناممکن می خواند. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
ما بحث تکنیکی کردیم و گفتیم طرحشان بهترین است، اما برای تطبیق آن وقتی کافی موجود نیست و ما این مسئله را بیان کردیم، زیرا از نگاه قانونی این طرح به اصلاح نیاز دارد و این کار کمیسیون نه بلکه وظیفه پارلمان است.
آقای هاشمی میگوید خواستهای قانونی احزاب و جریان‌های سیاسی که عملی باشد کمیسیون برای تطبیق آن تلاش کرده است. خواستیم تا در این مورد نظر حکومت را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم شمار از متخصصین انتخاباتی میگویند عدم همکاری احزاب سیاسی در انتخابات تأثیر منفی دارد. آنان میگویند باید تا حد امکان زمینه نقش احزاب سیاسی در انتخابات فراهم شود.
در این حال برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه و شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی از حضور کمرنگ و تهدیدات امنیتی در برابر مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان نگران هستند. در این مورد باز هم همکارم نورالله شایان جزئیات دارد.
در حالی که روز شنبه روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات در مراکز ولایات آغاز شد، اما برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه و شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی بر این روند انگشت انتقاد میگذارند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت ناهمگی میان کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ و تهدیدات امنیتی در ولایات از چالش های بزرگ فرارای روند ثبت نام رای دهندگان است.
در کل یک نوع عدم آگاهی مردم و ناهماهنگی در بین ادارات و همچنان روند پیشبرد این پروسه و توزیع تذکره و برچسب کاغذهای برای پروسه انتخابات در اکثر ولایات ما به مشکل امنیتی مواجه هستیم. به این اساس فکر نکنم در ولایاتی که به ولسوالی هایی که تهدید بلند امنیتی وجود داره مردم حاضر شو به خاطر گرفتن تذکره و یا ثبت نام خود برای رای دادن.
شمار از اعضای مشان جرگه نیز نگرانی مشابه از روند ثبت نام دارند و فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در جلسه عمومی روز یکشنبه از نهادهای امنیتی و کمیسیون انتخابات خواست تا در رفع این نگرانی ها تلاش کنند. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شنبه هفته روان در نزدیک به 1500 مرکز رسما آغاز شد و سپس در ولسوالی و قریه ها باز خواهد شد. ثبت نام رای دهندگان بر بنیاد تذکره تابعیت و با سرش نمودن کاغذ حاوی معلومات بالای تذکره صورت می گیرد.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه از و نهادهای ناظر انتخاباتی از حضور کمرنگ تهدیدات امنیتی در برابر مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کردند. شما در جریان هستین که از دیروز به سوی یکی از پایه‌های برق در ولایت بغلان از سوی مخالفین مسلح تخریب شده. شماری از باشنده های کابل از حکومت میخواهند تا به خاطر حل مشکلات برق وارداتی که از سوی طالبان مسلح تخریب شده اقدام جدی کنند. همکار فرشته ندا در مورد جزئیات دارد.
پس از منهدم شدن پیهم پایه‌های برق وارداتی به کابل از سوی طالبان مسلح، باشنده های این شهر از حکومت می‌خواهند تا به این مشکل هرچی زودتر نقطه پایان بگذارد. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند طالبان می‌خواهند تا در مناطق تحت کنترلشان برق جریان داشته باشد، ولی حکومت برق را در آن مناطق قطع نموده است که این باعث شده تا طالبان پایه‌های برق را برای بار دوم منهدم نمایند. اورنگزیب و بلال، دو تن از باشنده های کابل، در این مورد گفتند:
"پاستیم از کدی رو کتیم با مردم شاد مشکل حل که با کابل بزودی هر روز برق نیست، هر روز برق نیست، مشکلات زیاد ده کابل اون به این خاطر بر گفتیم کتی حکومت صدا می کشیم کتی برو کتی امنیت چه بگیره مردم به زیاد تکلیف از در شهر کابل هم در ولایت شم کتی جلال آباد هم یعنی برق نیست
درست شهر کابل برق نداره او نداره مردم در مشکلات گرفتار زیاد حکومت در دولت تصمیم بگیره با مردم باید برق بیاره آب بیاره مردم بدون طالب خود مردم غیره زندگی میکنن شخصا مردم بدون طالب بدون نظامی است باید برای اون وقت داشته مشکل نداره.
باشنده های کابل میگویند که بر علاوه فعالیت های روزمره ایشان امور صنعتی، تجارتی و تولیدی آنان نیز به برق ربط دارد و کمبود برق میتواند روی زندگی آنان تاثیر منفی گذارد. باشندگان کابل میگویند حکومت باید علاوه بر توزیع برق در تمام مناطق کشور از طریق مسافیدان محل، ملایمان مساجد، برنامه های آگاهی دهی را در آن مناطق راه‌اندازی نماید تا از وقوع چنین رویدادها جلوگیری شود. این سخنان در حالی مطرح میگردد که دو شب قبل یک پایه برق وارداتی ازبکستان در ولایت بغلان از سوی مخالفین مسلح انفجار داده شد. چند هفته پیش نیز یک پایه دیگر برق در این ولسوالی هدف انفجار قرار گرفت و در نتیجه برق کابل برای چند روز قطع شد. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان با منفجر ساختن پایه های برق بالای حکومت افغانستان فشار می آورند تا در مناطق تحت کنترلشان برق جریان پیدا کند. از سوی هم ریاست برشنا می گوید مسئولین این شرکت در محل رسیده و بسیار زود این پایه ترمیم و مشکلات برق کابل حل می گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و اینک توجه کنین به یک گزارش خارج از کشور. اردوی پاکستان گفته است که نوع پیشرفته راکت های بالستیک کروز موسوم به بابر را موافقانه آزمایش کرده است. در اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفته شده که این راکت می تواند به طور دقیق هدف را در محدوده 700 کیلومتری نشانه گیرد. فرشته جلالزای در مورد جزئیات بیشتر دارد.
اردوی پاکستان از آزمایش موفقانه نوع پیشرفته راکت های بالستیک کروز خبر می دهد. در خبرنامه اردوی پاکستان که دیروز نشر شد گفته شده است که راکت های جدید موسوم به بابر در فاصله 700 کیلومتر هدف را نشانه گرفته می تواند. به گفته اردوی پاکستان راکت های بابر یا بابر وپن سیستم 1 خیلی دقیق و تنظیم شده حرکت می کنند و توان رسیدن به اهداف در خشکه و بحر را دارند. در اعلامی آمده است این یک میزایل زمین به زمین است که در ارتفاع نسبتا کمتر پرواز می کند، دارای سیستم مخصوص اخفا بوده، انواع مختلف کلاهک ها را نقل کرده می تواند. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان ادعا کرده است که این نوع جدید راکت های زمین به زمین قابلیت های نظامی اردوی آن کشور را چند برابر زیاد می سازد و اهمیت استراتژیک دارند. در خبرنامه اضافه شده است که این نوع جدید راکت ها بدون اتکا بر سیستم جی پی اس یا نقشه های دیجیتالی خود را به هدف رسانده می توانند. اردوی پاکستان سال پار نیز از آزمایش موفقانه نخستین راکت کروز 3 خبر داده بود که به گفته آنها قادر به حمله کلاهک هسته‌ای است. این آزمایش از یک تحت البحری اردوی پاکستان صورت گرفته بود. پاکستان از قدرت‌های مهم اتمی در جنوب آسیا حساب می‌شود. راکت کروز 3 ساخت پاکستان توانایی نشانه قرار دادن هدف در فاصله 450 کیلومتری را دارد و می تواند که در خفا سیستم های دفاع هوایی و رادار پرواز کند. پاکستان و هند رقبای سرسخت اتمی در منطقه جنوب آسیا بعد از آزمایش های اتمی در سال 1998 میلادی از ساختن انواع مختلف راکت ها خبر دادند که به ادعای آنها با تکنولوژی پیشرفته عیارند.
شنونده های عزیز، شما در گزارش همکارم فرشته جلالزاده شنیدیم که اردوی پاکستان گفته که یک نوع پیشرفته راکت های بالستیک کروز موسوم به بابور موافقانه آزمایش کرده. اونا دیروز در اعلامی اردوی پاکستان گفته شده که این راکت میتونه به طور دقیق هدف را در محدوده 700 کیلومتری نشانه بگیره. شنونده عزیز، شما برنامه های رادیو آزادی را هر روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. شما میتونید مطالب و گزارشات ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم دریافت کنین، بخونین و میتونین نظریاتتان در صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم شیر کنین و نظریاتتان در رابطه با برنامه های رادیو آزادی با ما شریک بسازین. شنونده های عزیز، در همینجا مجله خبری رادیو آزادی در همینجا با پایان